چه خورده این دل
همه کارهای جهان را در است
مگر فریاداز عشق
دلیست گرفتار
اشتاقی
آن می که حور بهشت
نگردد بری.
سلام، این پادکست بوتیقاست و شما دارید قسمت 4 رو گوش میکنید. کلمه بوتیقا به معنای شاعرانگیه و من حامد توی این پادکست از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی براتون صحبت میکنم. شعر فارسی یکی از بهترین انواع شعر توی دنیاست و فقط هم برای کسانی درست شده که فارسی بلد هستن و هرچی هم بیشتر فارسی بلد باشیم بیشتر میتونیم با شعر فارسی ارتباط برقرار کنیم و از ابعاد لذت بخش اون بهره مند بشیم. ما توی این پادکست قصدمون اینه که این ارتباط بین شنونده فارسی زبان با شعر فارسی رو بیشتر و محکمتر بکنیم. توی این قسمت که 3 داره میخواییم از یک نوع شعر حرف بزنیم که بهش میگن قصیده. قصیده یک قالبه توی شعر فارسی که عموماً برای مدح کردن و توصیف کردن و بعضن نصیحت کردن ازش استفاده میشه و به همین دلیلم خیلی ها این نوع شعر رو دوست ندارن، چون یه شاعری اومده مدح یک حاکمی یا پادشاهی یا وزیر اون رو کرده که حتی ممکنه ما نشناسیمش، که خب برای ما ممکنه جذاب نباشه اصلا و همین عدم جذابیت باعث میشه که خیلی از قصیده ها و جالبی اونا و جذابیتشون از دیدگان ما پنهون بمونه، که توی این قسمت من قصد دارم چند تا از شاهکارای شعر فارسی رو که در قالب قصیده هستن رو برم سر وقتشون. قصیده کهن‌ترین قالب شعر فارسیه، یا حداقل از قدیمی‌ترین قالباییه که توی شعر فارسی استفاده می‌شده، که مصرع اول بیت اول با تمام مصرع‌های دوم بقیه بیت‌ها هم قافی است. در واقع بیت اول به اصطلاح مسرعه و باقی مصرع‌های زوج هم با اینا هم قافی هستن. یه قالب دیگه ای هم داریم به نام قطعه که مثل همین قصیده است، منتها فقط مصرع‌های زوج با هم همقافی هستن و بیت اولش مسرع نیست و فرق قالب قطعه با قصیده هم توی همینه. قالب کلی قصیده دقیقاً به شکل قالب غزله. اتفاقاً وقتی میگیم قصیده کهن‌ترین قالب شعر فارسیه، در واقع مادر و پدر خیلی از قالبای دیگه است. مثلا قالب غزل از دل قصیده متولد شده که حالا جلوتر بریم توضیح میدم جزئیاتش رو. قالبای دیگه مثل مصمت که یه نمونش رو توی قسمت دوم پادکست بوتیقا خوندیم هم ریشش همین قصیده است و میگن ترجیع بند و ترکیب بندم که توی قسمت‌های آینده میریم سراغشون زایده همین قصیده هستن. همونطور که گفتم قصیده یه قالب شعریه که برای توصیف و مدح به کار میره. مدح هم یعنی این که شاعر بیاد از یه فردی تعریف و تمجید کنه. حالا این مدح میتونه مال یه آدمی باشه که هم عصر شاعره، که خب احتمالاً شاعر به نیت صله یا پول و جایگاه و مقام داره مدح میکنه، که البته گفتم احتمالاً و ممکنه حالا رفاقتی بوده باشه، یا اینکه طرف هم عصر شاعر نیست و به اصطلاح مدح بی صله میکنه. مثلا اگر قسمت دوم پادکست رو شنیده باشید، ملک و شعرای بهار مدح سعدی رو میکنه که چند قرن قبل از خودش زندگی میکرده. بگذاریم. در زمان قدیم وقتی شاعر قصیده سرا میخواسته شروع کنه به کار، مستقیم شروع میکرده مدح و توصیف، که به این نوع قصیده میگن قصیده مقتضب، که حالا اسمش خیلی هم مهم نیست بدونیم. ولی بعدن یک سری قصیده سروده شد که شاعر قبل از اینکه وارد فاز مدح و توصیف بشه میومده یه مقدمه‌ای که عموماً موضوعش عشق و عاشقی یا توصیف باغ و چمن و عید و بهار و امثال هم بوده رو درست میکرده و میذاشته اول شعرش، که توجه اون ممدوح یعنی اون آدمی که داره مدحش میکنه رو یا شنونده رو جلب خودش کنه و بعد از اون بوده که میرفته سراغ اصل موضوع، که به این نوع قصیده که اکثر قصیده های خوب هم از این جنس هستن قصیده مشبب یا غیر مقتضب میگن. به تیکه اول این نوع قصیده که اون مقدمه قبل از متن باشه میگن تغزل یا نصیب، البته به شرط اینکه موضوعش عشق و عاشقی باشه و اگر غیر از این بود بهش میگن تشبیب، که با اینم کاری نداریم و بحث ما روی تغزله. تغزل و مقالزه به معنی عشق ورزیدن و عاشقی و عشق بازی کردنه، که شاعر توی قصیده قبل از شروع مدحش میومده یه 10 بیت 15 بیت شعر عاشقانه یا توصیف گل و بلبل میکرده که بهش میگن تغزل. جالبه که بدونید قبلا به این تیکه غزل میگفتن و دیدن که این تیکه از قصیده ها خودش به طور مستقل خیلی چیز قشنگیه، یواش یواش قالب غزل به وجود اومد و به قولی از قصیده جدا شد و از اون به بعد به مقدمه قصیده میگن تغزل و غزل برای خودش مستقل شده و اصلا به همین دلیله که قالب شعری غزل و قصیده شبیه به هم هستن. فرق غزل و قصیده توی اینه که قصیده همونطوری که گفتم برای مدح و توصیف به کار میره، معمولا بلند و طولانیه، مثلا بیشتر از 15 بیت، ولی غزل برای بیان احساسات درونی شاعر به کار میره و معمولا کوتاهه، یعنی کمتر از 8-9 بیت یا 15 بیت. ولی خب غزل بلندم داریم، مثلا 50-60 بیت، قصیده کوتاه هم داریم. نکته مهم در مورد قصیده اینه که خیلی از قصیده های خوب و درجه یک فارسی به دلیل اینکه شاعر اومده ستایش یک فرد حکومتی رو کرده، که به هر حال یه موضوع سیاسیه و همیشه هم دیدیم که هنر سیاسی تاریخ انقضا داره، توی طول تاریخ دفن می شده هنرشون و شعرشون، و در واقع این جنس نوشته و شعر که مدح باشه بیشتر از منظر تاریخی و ادبیاتی و این موضوعها مطالعه میشه و به اصطلاح مخاطب خاص دارن این قصیده ها و خواننده عادی که دنبال شعر و طرب و شاعرانگیه کمتر خودش رو در معرض این نوع شعر قرار میده. مثلا حافظ چند تا قصیده خیلی خوب داره که معمولاً آخرای دیوان اشعارش چاپ میشه که مدح حاکمای عصر خودشه، که علارغم اینکه قصیده های خیلی خوبی هستن معمولا کمتر میریم سراغشون. ولی این رو باید بدونیم که قسمت تغزل یه قصیده، یعنی اون 10-15 بیت اولش، شعرهای خیلی خوبی هن و شبیه به یک غزل خیلی قشنگ هستن. خیلی از شاعرها کلن شاعرهای درباری بودن، مثلا شاعر دربار حاکمان سامانی و غزنوی یا شاهان قاجار بوده و همه شعرها در مدح این پادشاه و اون حاکم و چیچی الممالک و فلان و سلطنه بوده و توشون شعرهای خیلی خیلی خوبی بعضا در میاد بیرون و ارزش پیدا میکنه که آدم بره سراغشون. حالا اگر قصیده رو کاملم نخونه به اون تغزل اول بسنده بکنه آدم. قصیده ای که توی بخش اول قصد دارم بخونم یه قصیده است از سعدی، یکی از شاهکارای سعدی هم هست و از بهترینای شعر فارسی. کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهشت نگوید به بوستان ماند. این شعر توی بحر شعری مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه، یا مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، که بهش میگن بحر مجتس. کدام باغ به دیدار دوستان ماند، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. کسی بهشت نگوید به بوستان ماند، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. دونستن وزن شعر میتونه خیلی به کارمون بیاد، یعنی اگر وزن شعر رو برای ما نوشته باشن میتونه توی درست خوندن شعر رو راحت تر خوندنش به ما خیلی کمک کنه. من یه قسمت ویژه رو هم در نظر گرفتم که کلن میخوام در مورد وزن شعر و عروض و بحر شعری توش بگم، که ایشالله در آینده نزدیک اون قسمت رو درست میکنم و منتشرش میکنم. کدام باغ به دیدار دوستان ماند؟ کسی بهشت نگوید به بوستان ماند. درخت قامت سیمین برت مگر طوباست؟ که هیچ سرو ندیدم که این بدان ماند. توی فرهنگ ایرانی از خیلی خیلی قدیم تا همین امروز باغ و چمن و جاهای سبز و کنار آب و رودخونه و اینا خیلی چیز با ارزش و مهمی بوده و شاید یکی از دلایلش هم طبیعت خشک و کم آب کشورمونه که آتش و دلبستگی به جاهای سرسبز و پر آب و علف داریم ماها و از قدیم اینجوری بوده، الانش هم همین جوریه. این قضیه توی شعر و ادب فارسی هم خیلی نمود داره که توی شعر حافظ، توی شعر سعدی، توی رباعیات خیام و اکثر قریب به اتفاق شعرا این رو میبینیم. اینجا سعدی داره دیدار و دیدن دوستان رو به دیدن باغ تشبیه میکنه و مقایسه میکنه. کدام باغ به دیدار دوستان ماند؟ کسی بهشت نگوید به بوستان ماند. بعدش میگه درخت قامت سیمین برت مگر طوباست؟ که هیچ سرو ندیدم که این بدان ماند. و این خیلی جالبه. از چه جهت؟ از این جهت که خیلی از شاعرها و در رأسشون سعدی علاقه دارن که یه معشوق زیبا و خوشقد و بالا رو به درخت سرو تشبیه کنن، که یه درخته که برگاش همیشه سبزه و قدش بلنده و جایگاش ویژه از خلاصه. ولی سعدی اینجا یه کار دیگه میکنه، میگه درخت قامت سیمین برت مگر طوباست. یعنی قامت و بلندی قد تو مثل درخت طوبا میمونه که هیچ سروی هم مثل اون نمیشه. طوبا اسم یه درخت توی بهشته که خیلی صفات براش میگن از میوه ها و زیبایی و ایناش، که توی دین اسلام اومد و جایگاه ویژه‌ای داره و بعدها گفتن که سیمرغ روش زندگی میکنه و این حرفا. خلاصه اینجا سعدی پا رو فراتر میذاره و معشوق رو با درخت طوبا که از سروم بهتره مقایسه میکنه. گل دروی به یک روی با تو دعوی کرد، دگر رخش ز خجالت به زعفران ماند. اینم از شاه بیتای این شعر. واقعا گل همونجوری که توی قسمت‌های قبلی هم در موردش حرف زدیم، توی شعر سعدی منظور گل روزه. ظاهراً اینو گلی وجود داشته که گل برگاش یه روش زرد بوده و اون ورش یعنی توش قرمز، که بهش گل درویه هم میگفتن. حالا من نمیدونم، این چیزی که من دیدم رنگ زرد و قرمزش با همه و این ور اون ورش نیست. حالا من اطلاع زیادی ندارم تو این زمینه، ولی منظورش همچین گلی بوده الظاهر. و اینجا سعدی داره میگه که یه ور این گل با تو دعوی کرده، یعنی ادعا کرده و قرمز شده، و دیگر رخش ز خجالت به زعفران ماند و اون ورش هم بابت همین کار از خجالت زرد شده. کجاست آن که به انگشت می نمود هلال، که از ابروان تو انگشت بر دهان ماند؟ اونی که هلال ماه رو با انگشت نشون میداد، اون کجاست که وقتی ابروهای تو رو ببینه انگشت به دهن و متحیر بمونه؟ هر آن که روی تو بیند برابر خورشید، میان رویت و خورشید در گمان ماند. عجب مدار که تا زنده ام محب تو ام، که تا به زیر زمینم در استخوان ماند. که خب مشخصه که چی میگه، و بعدش میگه شگفت نیست دلم چون انار اگر بکفت، که قطره قطره خونش به ناردان ماند. انار رو هم دیدید دیگه، وقتی خیلی رسیده باشه یه حالت ترک خورده و شکافته شده پیدا میکنه، که کفیدن به معنی شکافته شدن و ترک خوردنه. سعدی دل ترک خورده رو به ترک روی انار تشبیه میکنه و قطره قطره خون دل رو به دونه های انار تشبیه میکنه. ناردان یعنی دانه انار. غریق بحر مودت ملامتش مکنید، که دست و پا بزند هر که در میان ماند. مودت هم یعنی مهربانی و صداقت، و میگه کسی که توی دریای صداقت غرق شده رو ملامت نکنید، که اشاره به بیتابی و ناشکیبایی عاشقه که شبیه به غرق شده تو آبه. به تیر غمزه اگر صید دل کنی چه عجب که ابروانت به خمیدن کمان ماند. که اینجا هم حرکات از روی ناز چشم و ابرو رو به تیر تشبیه کرده. جفا مکن که نماند جهان و هرچه در اوست، وفا و صحبت یاران مهربان ماند. اگر تو روی به هم درکشی چون نافه مشک، طمع مدار که بوی خوشت نهان ماند. مشک یه ماده معطری بوده که از نافه آهویی میگیرن که بهش میگن آهوی ختنی، که جنس نرش نزدیک اندامای جنسیش که نزدیک نافش میشه یه مادهی ترشح میکنه در فصل جفتگیری برای جذب حیوان ماده، که به صورت یک خون خشک شده از ناف حیوان میفته که یه ماده بسیار بسیار خوشبو و گرانبهاییه. وقتی که باز میکردن این نافه مشک رو، به اصطلاح نافه گشایی میکردن، فوق العاده بوش میپیچیده تو فضا و بازش هم نمیکردن باز بوی خوشش رو نمیشده پنهان کنن. پنهان کردن بوی مشک از این بابت قضیه مهمی بوده در قدیم که چون این ماده فوق العاده گرانبها بوده و کاروانها و تجاری که مشک جابجا میکردن خیلی در معرض حمله و غارت راهزن و دزدا بودن، یه چالش همیشگی داشتن که چطوری این ماده رو بسته بندی و بارگیری کنن که بوش پنهان بمونه و راهزنان نتونن پیداش کنن، چون چنان بویی داشته که تا چند فرسنگ هم قابل تشخیص بوده. و این اصطلاح که کسی که مشک داره و چیزی که مثل مشک میمونه نمیتونه بوی خوبش و ذات خوبش رو پنهان نگه داره، ریشه تو همین قضیه داره. و اینجا هم که سعدی میگه اگر تو روی به هم درکشی چون نافه مشک، طمع مدار که بوی خوشت نهان ماند، مستقیما اشارش به همین موضوعه و داره میگه که تو مثل مشک میمونی و هر کاری هم که بکنی نمیتونی این بوی خوشت رو پنهون نگه داری. کلن این نافه مشک و نافه گشایی و بوی خوش این ماده خیلی زیاد توی شعر فارسی جایگاه داره و امثال سعدی و حافظ هم که سرآمد استفاده این مفهوم هستن توی شعراشون. تو مرده زنده کنی گر به عهد بازایی، که عود یار گرامی به عود جان ماند. به عهد اومدن یعنی سر قول اومدن و بر سر قول و قرار بازگشتن، و میگه تو اگر به عهد بازایی یعنی به پیمان و عهدی که بستی برگردی، مرده رو زنده میکنی. که عود یعنی بازگشتن، مثلا عودت اگر شنیده باشید یعنی پس دادن یه چیزی. که عود یار گرامی یعنی برگشتن یار گرامی به عود جان، یعنی برگشتن جان میمونه که به مصرع قبلی برمیگرده، که با برگشتن یار به سمت عاشق جون به بدن برمیگرده، که مفهوم آشنا و تکرار پذیری هم هست توی شعر سعدی. لبی که بوسه گرفتم به وقت خنده از او، به برگرفتن مهر گلاب دان ماند. اینم معنیش مشخصه. گلابدان یه پارچی بوده که توش گلاب میریختن و در این پارچ رو هم بهش میگه مهر گلابدان، و بوسیدن لب یار در هنگام خندیدن رو تشبیه میکنه به باز کردن در گلابدان. خب این قصیده رو من اینجا تموم میکنم، چون تغزل این قصیده اینجا تموم میشه و از بیتهای بعدی سعدی میره توی مدح کردن ممدوحش. پس بریم یه بار دیگه این شعر رو از اول گوش کنیم و بعدش بریم سراغ شعر بعدی.
کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهشت نگوید به بوستان ماند. درخت قامت سیمین برت مگر طوباست، که هیچ سرو ندیدم که این بدان ماند. گل دروی به یک روی با تو دعوی کرد، دیگر رخش ز خجالت به زعفران ماند. کجاست آن که به انگشت می نمود هلال، کذب روان تو انگشت بر دهان ماند. هر آن که روی تو بیند برابر خورشید، میان رویت و خورشید در گمان ماند. عجب مدار که تا زنده ام محب تو ام، که تا به زیر زمینم در استخوان ماند. شگفت نیست دلم چون انار اگر بکفد، که قطره قطره خونش به ناردان ماند. غریق بحر مودت ملامتش مکنید، که دست و پا بزند هر که در میان ماند. به تیر غمزه اگر صید دل کنی چه عجب، که ابروانت به خمیدن کمان ماند. جفا مکن که نماند جهان و هرچه در اوست، وفا و صحبت یاران مهربان ماند. اگر تو روی به هم در کشی چون نافه مشک، طمع مدار که بوی خوشت نهان ماند. تو مرده زنده کنی گر به عهد بازایی، که عود یار گرامی به عود جان ماند. لبی که بوسه گرفتم به وقت خنده از او، به برگرفتن مهر گلابدان ماند.
شعر بعدی که میخوام بخونم براتون از یه شاعریه به نام سروش اصفهانی که ملقب بوده به شمس الشعرا، که شاعر دربار دوران قاجار بوده که بیشتر عمر کاریش رو هم در کنار ناصرالدین شاه قاجار گذرونده و اکثر شعرهاش هم در مدح مقامها و آدمای مختلف دربار اون زمان بوده و البته یه سری مدیحه دیگه هم برای پیامبر و امامای شیعه داره. این آدم حدود 200 سال پیش به دنیا اومده و 60 سالی هم عمر کرده و گفتم که شاعر دربار قاجار بوده و بسیار هم شاعر خوش‌قریحه‌ای بوده و شعر خوب و قصیده زیاد داره و مصمت‌های خیلی خوبی هم داره که حتما سراغشون میریم. یه قصیده انتخاب کردم از این شاعر که باز فقط قسمت تغزلش رو میخونم. دلم به مهر تو ای سرو کاش مر کشدا، که پرده جعد تو از قیر بر قمر کشدا. این شعرم مثل شعر بخش قبلی عروضش توی وزن شعری مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون هستش. میگه ای سرو کاش مر، دلم به مهر تو کشیده میشه. قبلنم گفتم که استفاده از سرو برای توصیف معشوق خیلی پرکار برده. ولی این سرو کاشمر چیه؟ سرو کاشمر یا سرو کشمر یه سروی بوده که توی شهر کاشمر که یه شهر باستانی حوالی خراسان هست کاشته شده بوده، که این درخت رو میگن شخص زرتشت به دست خودش کاشته بوده و در عین زیبایی و کهن بودنش درخت مقدسی بوده برای ایرانیا. وقتی حدود 1400 سال از عمر این درخت میگذره، اون رو به دستور یکی از خلفای زمان عباسی قطعش میکنن و اون خلیفه هم فرداش طبق پیشبینی های باستانی که کسی که بلایی سر این درخت بیاره خودش هم بلا سرش میاد، میمیره یا کشته میشه. حالا کاری به این داستان و ایناش نداریم. سرو کاشمر دیگه بهترین سرواست. جعد یعنی موی پیچ و تاب خورده و خیلی وقتا سیاهی مو رو با کلمه قیر قاطی میکنن که سروش اصفهانی هم این کار رو زیاد توی شعراش میکنه و در کنار سیاهی قیر از سفیدی ماه یا قمر استفاده میکنه که قیر و قمر علاوز کلامی به هم نزدیکن و علاوز مفهومی متضاد. دلم به مهر تو ای سرو کاش مرکشدا که پرده جعد تو از قیر بر قمر کشدا. که خیلی قشنگه دیگه، پرده جعد توی سیاهی شب و روشنایی ماه و اینا تشبیهات و استعاره های درجه یک شاعران است دیگه. ز تنگ بستن تو بر میان خیش کمر، چه رنج ها که میان تو از کمر کشدا. کمر بستن یعنی همت کردن برای انجام کاری، که میگه وقتی میخوای یه کاری بکنی چنان همت و انرژی میذاری و چنان تنگ میبندی کمرت رو که کمرت رنج میکشه. و حواسمونم هست دیگه که شاعر توی این قصیده میخواد مدح کنه و این بیت یه مقداری بار مدحی داره که به نظر من قابل چشم پوشیه. تو راست روی لطیف و مراست طبع لطیف، لطیف طبع غم عشق بیشتر کشدا. ببینید چقدر قشنگه این شعر واقعا. عبیر بوی کند دست و مشک بوی کنار، کسی که دست بدان زلف گل سپر کشدا. عبیر یه ماده خوشبوییه که با زعفرون درست میکردن یا با مشک و کافور، و کلن به عنوان یه ماده خوشبو توی شعر مصرف میشه. میگه دست رو عبیر بو میکنه و کنار رو مشک بو. مالکیو اونی که دست بندازه به این زلف گل سپر. به ماه مانی و سرو و مرا و همیشه به بر، خوشان که سرو در آغوش و مه به بر کشدا. اینم مشخصه، میگه مثل ماه میمونی و مثل سرو و همیشه هم توی بغل منی و خوش به حال اونی که سرو تو بغلشه و این ماه رو تو آغوش میگیره. سزد غلام شوم پیش خواجه گوهری، اگر برشته چو دندان تو گوهر کشدا. میگه اگه یه جواهر سازی، خواجه گوهری یعنی جواهر ساز، بتونه گوهر و جواهر رو کنار هم یه جوری بچینه که توی یه رشته شبیه به دندونای تو بشه، من میرم غلام و نوکر اون آدم میشم. که غلو شاعران است دیگه، میخواد بگه دندونای تو مثل جواهرهایی میمونه که کنار هم چیدن، اون رو اینجوری بیان میکنه. سزد غلام شوم پیش خواجه گوهری، اگر برشته چو دندان تو گوهر کشدا. بعد میگه ز چهره سازم زر رو ز دیده بارم سیم، که کار وصل تو آخر به سیم و زر کشدا. توی شعر و ادبیات کلاسیک فارسی یه چیزی که بهش بر میخوریم، حالا نه زیاد ولی خب هست توی شعر، اینه که عاشق برای رسیدن به معشوق باید پول خرج کنه و به قولی هزینه کنه. میگه چهره من زرد شده مثل رنگ زر یا طلا و عشق میبارم به رنگ سیم یا نقره، و کار وصل تو آخر به سیم و زر کشیده، یعنی برای وصال تو باید طلا و نقره خرج کنم. نظر ببندم تا جان من براساید، که این بلا همه جان من از نظر کشدا. چشمم رو میگه باید ببندم که جونم راحت بشه، که هر چی میکشم از این چشم بلاجوه، که بازم از این تعابیر پرکار برده توی شعر. کسی بباید که از عکس روی و لفظ خوشت، سمم برد ز کنار منو شکر کشدا. نه بس کنی تو ز بیداد و زان هم ترسم، که داوری به در شاه دادگر کشدا. خب این قصیده رو همینجا تمومش میکنم و برای اینم که بیمزه نشه شعر به این قشنگی وارد قسمت‌های بعدیش نمیشم. به هر حال این یکی از قشنگترین قصیده های شعر فارسیه به نظر من، که کامل بریم گوش کنیمش با صدای سارا و برگردیم.
دلم به مهر تو ای سر و کاشمر کشدا، که پرده جعد تو از قیر بر قمر کشدا. ز تنگ بستن تو بر میان خیش کمر، چه رنج ها که میان تو از کمر کشدا. تو راست روی لطیف و مراست طبع لطیف، لطیف طبع غم عشق بیشتر کشدا. عبیر بوی کند دست و مشک بوی کنار، کسی که دست بدان زلف گل سپر کشدا. به ماه مانی و سرو و مرو همیشه به بر، خوش آن که سرو در آغوش و مه به بر کشدا. سزد غلام شوم پیش خواجه گوهری، اگر برشته چو دندان تو گوهر کشدا. ز چهره سازم زر و ز دیده بارم سیم، که کار وصل تو آخر به سیم و زر کشدا. نظر ببندم تا جان من برآساید، که این بلا همه جان من از نظر کشدا. کسی بباید که از عکس روی و لفظ خوشت، سمن برد ز کنار من و شکر کشدا. نبس کنی تو ز بیداد و زان هم ترسم، که داوری به در شاه دادگر کشدا.
توی بخش سوم این قسمت میخوام یه شعری رو بخونم از یک شاعری به نام فرخی سیستانی، که این شاعر هم عصر فردوسی بوده و جالبم هستش که بدونید که هم فردوسی شاه محمود غزنوی رو بارها خطاب کرده توی شاهنامهش، و همین که فرخی شعرهای مدح گونه زیادی برای شاه محمود داره. که بحث شاه محمود و فردوسی و اینا یه بحث خیلی چالشیه که اصلا بحث ما نیست و ما واردش نمیخوایم بشیم. این قصیده که از فرخی میخوایم بخونیم داستان خیلی جالبی داره. فرخی یه شاعر خیلی جوونی بوده که خیلی جویای نام و اینا بوده و به یه طریقی خودش رو میرسونه به وزیر یکی از حاکمهای محلی تحت سلطه سامانیان و بهش میگه که من شاعرم و اینا، و یه شعری براش میخونه. طرفم یه نگاه به سر و ریخت فرخی میندازه که خیلی ساده و به اصطلاح بدوی و اینا بوده و کفششو میبینه و لباس مندرس و ایناشو، و باورش نمیشه که این شعر رو این آدم سروده باشه. حالا برای اینکه دل فرخی رو هم نشکونه و یه جورایی هم دست به سرش کنه، میگه که فردا پادشاه میخواد بیاد توی یک جای سرسبزی و براش میخوان یک سری اسب بیارن که طی یک جشن و مراسم عیش و عشرتی این اسبا رو به اصطلاح داغ بذارن روشون و مهر پادشاه رو روشون بزنن و اینا. تو هم برو یه شعر بگو برای این مناسبت و منم فردا میذارم بیای و این شعر رو بخونی برای پادشاه. که خب گفتم دیگه، میخواسته یه سنگی بندازه جلوی پای فرخی که بذاره و بره، ولی فرخی میره یک شبه یه قصیده ای میگه که من دیگه چیزی نمیگم دربارش و میخونمش که ببینید چی کار کرده. اینم بگم که این قصیده معروف به قصیده داغگاه، یعنی محلی که اسبها رو داغ و نشون میذاشتن. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سرارت کوهسار. خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس، بید را چون پر توتی برگ رویت بیشمار. دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد، حبذا باد شمال و خرما بوی بهار. قبل از اینکه من بخوام توضیحات رو بدم، باید چند تا چیز خیلی مهم بگم. اول اینکه قسمت اول این قصیده رو دیگه نمیشه بهش گفت تغزل، بلکه اسمش تشبیبه، چون بیشتر وصف باغ و چمن و ایناست و معاشقهی در کار نیست. دوم اینکه این شعر توی وزن فاعلاتون 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 فاعلونه که میشه بحر رمل، و از این جهت وزن مهمه که این شعر رو همینجوری بذاریم جلومونو بخوایم بخونیم خیلی سخته، و با دونستن وزنش و چند بار تکرارش میتونیم راحت تر باش ارتباط برقرار کنیم و بخونیمش. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، فاعلاتون 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 فاعلون، پرنیان هفت رنگ اندر سرارت کوهزار، فاعلاتون 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 فاعلون. سوم اینکه فرخی شاعر لفظ بازیه و خیلی توی شعراش لفظ بازی میکنه و شعراش به اصطلاح خیلی سخت فهم هستن. اینقدر هم تشبیهات عجیب غریب و استعاره های زیاد به کار میبره که شعر رو فوق العاده گوش نواز میکنه و به اصطلاح شاعرانگی و بوتیقای شعرش خیلی قشنگ و زیباست، ولی در این حال خیلی هم درکش رو مشکل میکنه و جزء شاعرای به نام سبک خراسانیه و خیلی کلام فاخری داره، و به دلیل اینکه کلمات استفاده شده توش زیاده و تشبیهات و استعاره ها هم زیاده، یک مقداری مجبورم بیشتر توضیح بدم ابیات رو، و به قولی پیشاپیش زیاده گویی های منو ببخشید. خب بریم سراغ شعر. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سرارت کوهزار. پرند یعنی حریر و پارچه ابریشمی ساده، و پرنیان هم یعنی حریر منقش و پارچه ابریشمی طرح‌دار. مرغ هم یعنی چمن و علف، و مرغزار هم یعنی علفزار و مرتع و چمنزار، و به جاهای خیلی سرسبز و پر آب و علف مثل دامنه یک کوه و اینا میگفتن مرغزار. میخواد بگه همه جا سرسبز و کلی گل رنگارنگ هم شکفته شده. میگه مرغزار حریر نیلگون روی خودش کشیده و کوهسارم خودش رو با ابریشم رنگارنگ پوشونده. میزان تشبیه و استعاره رو ببینید دیگه. خاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاس، بید را چون پر توتی برگ روید بیشما. این هم مثل بیت قبل، میگه خاک مثل مشک بوی خوب میده و انگار کلی مشک روش ریختن، و بید هم برگای قشنگی مثل پر توتی در آورده. دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد، حبذا باد شمال و خرما بوی بهار. یعنی آفرین باد شمال، خوشا باد شمال و چه خرم بوی بهار. باد گویی مشک سوده داردن در آستین، باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار. بادم داره با خودش مشک سوده یعنی مشک ساییده شده میاره و بوی خوش رو پراکنده میکنه، و باغم کلی لعبت و زیباروی قشنگ توی خودش داره که استعاره از گل و بوته هایی که اونجا هستن. کلن توی شروع این قصیده داره توصیف باغ و چمن رو میکنه فرخی، و خیلی هم قشنگ و شاعرانه داره این کار رو میکنه. ارغوان لعل بدخشی داردن در مرسله، نسترن لولوی لالا داردن در گوشوار. ارغوان گل یه درختیه که گلای صورتی رنگ حالا متمایل به قرمز داره. بدخشان هم یه شهریه توی افغانستان فعلی که معروف به داشتن سنگ‌های قیمتی و سنگ‌های خیلی قشنگ. نسترن هم یک گیاه خودرو از خانواده گل رزه که رنگش صورتی متمایل به سفیده و لولوی لالا هم یعنی مروارید درخشان. و میگه ارغوان یه گردنبند با یک گوهر قرمز قشنگ انداخته گردنش که اشاره به رنگ ارغوانه و نسترن هم یک گوشواره مروارید انداخته تو گوشش که خب باز اشارهش به رنگ نسترنه. تا برآمد جامهای سرخ رنگ بر شاخ گل، پنجه ها چون دست مردم سر برآرد از چنار. یه گل که خب همون گل رز یا سوریه شکفته شده و مثل جام شراب شده و برگای درخت هم مثل دست آدم ها اومده که جام رو بگیرن دستشون. دیگه چیزی نگم من از قشنگی این شعر. دیگه باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمای، آب مروارید رنگ و ابر مروارید بار. بوقلمون چند تا معنی داره که یکیش رو میدونیم، اسم یه پرنده است، ولی اسم یه حیوان دیگه ای هم هست که بهش آفتاب پرست میگیم که خاصیتش اینه که رنگش عوض میشه متناسب با محیطش. این که مثلا میگن طرف بوقلمون صفته، منظور یه کسیه که دائم رنگ عوض میکنه و منظور آفتاب پرسته و ربطی به اون پرندهه نداره. و یه پارچه ای هم بوده که رومیا درست میکردن، اون هم اینجوری بوده که توی زوایای مختلف رنگش متفاوت به نظر میرسیده که به اونم بوقلمون میگفتن. و کلن کلمه بوقلمون توی شعر فارسی به معنی رنگارنگ خیلی به کار میره. میگه باغ و راغ یعنی دشت و دامنه کوه، بوقلمون لباس و بوقلمون نما شدن یعنی رنگارنگ شدن به واسطه یه گلهایی که توش در اومده، و ابر هم یک نم بارونی داره میزنه. راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند، باغهای پرنگار از داغگاه شهریار. یعنی انگار که باغای پر از نقش و نگار از داغگاه پادشاه لباسای گرانبها و رنگارنگ هدیه گرفتن که خب فاز مدحی داره دیگه این قصیده. داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود کندرو از نیکویی حیران بماند روزگار. سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپهر، خیمه اندر خیمه بینی چون حصار اندر حصار. سبزه ها با بانگ رود مطربان چرب دست، خیمه ها با بانگ نوش ساقیان میگسار. کلمه رود هم اسم یه سازه که خیلی وقتا به معنی مطلق ابزار موسیقی و ساز به کار میره توی شعر فارسی. کلمه رود به معنی ساز خیلی هم پرکار برده توی شعر، خیلی. سبزه ها با بانگ رود مطربان چرب دست، خیمه ها با بانگ نوش ساقیان میگسار. هر کجا خیمه است خفته عاشقی با دوست مست، هر کجا سبزه است شادان یاری از دیدار یار. عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب، مطربان رود و سرود و میکشان خواب و خمار. روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران، روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار. هامون هم یعنی دشت و صحرا. و بعد میگه اندران دریا سماری وان سماری جانور، وندران گردون ستاره وان ستاره بیمدار. سماری یعنی کشتی یا قایق یا کشتی کوچیک، و جانور هم ترکیب جان و وره و یعنی چیزی که جان داره، یعنی موجود زنده. ستاره هم که خب ستاره است. توی بیت قبلی گفت هامون یعنی دشت مثل آسمان ناپیدا کرانه و صحرا هم مثل دریای ناپیدا کناره. و میگه توی این دریا هم کلی کشتی هست که حرکت میکنن و جاندارن، توی آسمان هم کلی ستاره هست که حرکت نمیکنن. شاعر اسبایی که توی این دشت هستن رو داره تشبیه میکنه به کشتی و خیمه ها رو هم داره تشبیه میکنه به ستاره، یا به عبارت بهتر سوماری استعاره از اسباست و ستاره هم استعاره از خیمه های روشنه. روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران، روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار، اندران دریا سوماری وان سوماری جانور، وندران گردون ستاره وان ستاره بیمدار. بعد میگه هر کجا کوهسار باشد آن سوماری کوه بر، هر کجا خورشید باشد آن ستاره سایه دار. یعنی این کشتی ها همون اسبا کوه پیما هستن و اون ستاره ها هم در برابر آفتاب سایه گستر هستن. بعد معجزه باشد ستاره ساکن و خورشید پوش، نادره باشد سوماری کهبر و صحراگزار. و میگه این خود معجزه است که ستاره ثابت و پوشاننده خورشیده و کشتی هم کوه پیما و بیابون نورده. دیگه خیلی قلوه شاعران است دیگه، و به قولی لفاظی زیادی رو داریم میبینیم اینجا. بر در پرده سرای خسرو پیروزبخت، از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار. حالا کنار خیمه پادشاه یا آتش خیلی بزرگ خورشیدواری هم برای داغ کردن اسب‌ها درست شده و برکشیده آتشی چون مترد دیبای زر، گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار. مطردم یعنی درفش و پرچم، که میگه آتیشه مثل یک پرچم ابریشمی زرد رنگ بالا رفته و هم گرمه هم زرده. داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ، هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار. بسد یعنی مرجان که از دریا میگرفتن و وقتی توی خشکی میذاشتن و آفتاب بهش میخورده قرمز میشده، که توی شعر شاعرای سبک خراسانی خیلی زیاد استفاده میشه و به خصوص وقتی میخوان یه چیز قرمز رو بهش تشبیه کنن. اینجا هم داره میگه که اون چیزایی که گذاشته بودن برای داغ شدن واسه یه نشون گذاری روی اسبا بر اثر گرمای آتیش سرخ شده بودن، مثل دانه های انار و مرجان. و بعدش میگه ریدکان خواب نادیده مساف اندر مساف، مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار. ریدکان هم یعنی کودکان و پسرای نابالغ که معمولاً غلام بودن اینا و برای ساقیگری و اینجور کارا می آوردن جنو اینا. از اینجا به بعد قصیده فرخی یواش یواش شروع میکنه به مدح کردن ممدوحش که خب ما نمیریم سراغش. خب میتونید حدس بزنید دیگه که وقتی فرخی این شعر به این زیبایی رو میخونه اونجا چه حس و حالی به اون حاکم و اطرافیان و ایناش دست میده و کلی کیف میکنن اینا. و ظاهرن اون حاکمه به فرخی میگه برو هر چند تا از این اسبا که میتونی بگیر و وردار برای خودت. این بنده خدا هم میره دنبال این اسبا و خب این کاره نبوده دیگه، بیچاره نمیتونسته بگیره اینا رو، که تا اینکه چند تا از این اسبا میرن توی یه جایی مثلا یه طویله چیزی اونجا بوده و اینا میره دم درش وای میسته و نمیذاره اینا بیان بیرون. خلاصه میان میشمارن و میبینن 42 تا از این اسبا اون تو گیر افتادن و همشون رو همون امیر میبخشه به فرخی و خلاصه کلی جایگاه پیدا میکنه توی دربار اونو. و بعدها هم که غزنویان میان روی کار، ملک و شعرای دربار محمود غزنوی میشه فرخی. معمولا برای شعرای خیلی خوب و خیلی خاص یه داستان این شکلی ای وجود داره که عموما هم توی درست بودن اونا خیلی شک و شبهه وجود داره. منتها این داستان رو نظامی عروضی توی 4 مقالش آورده که خب اعتبار داستان رو یه مقداری بیشتر از بقیه این قصه ها میکنه. خب بریم شعر رو یه بار دیگه کامل گوش کنیم و یواش یواش این قسمت رو هم تموم کنیم.
چون پرنده نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار. خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس، بید را چون پر توتی برگ روید بی شمار. دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد با حبذا باد شمال و خرما بوی بهار. باد گویی مشک سوده داردن در آستین، باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار، ارغوان لعل بدخشی داردن در مرسله، نسترن لولوی لالا داردن در گوشوا. تا بر آمد جامهای سرخ رنگ بر شاخ گل، پنجه ها چون دست مردم سر برآورد از چنار. باغ بو قلمون لباس و راغ بو قلمون نمای، آب مروارید رنگ و ابر مروارید بار. راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند، باغهای پرنگار از داغگاه شهریار. داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود، کندرو از نیکویی حیران بماند روزگار. سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپه، خیمه اندر خیمه بینی چون حصار اندر حصار. سبزه ها با بانگ رود مطربان چرب دست، خیمه ها با بانگ نوش ساقیان میگسا. هر کجا خیمه است خفته عاشقی با دوست مست، هر کجا سبز است شادان یاری از دیدار یار. عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب، مطربان رود و سرود و میکشان خواب و خمار. روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران، روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار. اندران دریا سماری وان سماری جانور، وندران گردون ستاره وان ستاره بیمدار. هر کجا کوهسار باشد آن سماری کوه بر، هر کجا خورشید باشد آن ستاره سایه دار. معجزه باشد ستاره ساکن و خورشید پوش، نادره باشد سماری کهبر و صحرا گذار. بر در پرده سرای خسرو پیروز بخت از پی داغ آتشی افروخته خورشید وا، برکشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد، گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار. داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ، هر یکی چون ناردانه گشتن در زیر نار. ریدکان خواب نادیده مسافن در مساف، مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار.
چیزی که شنیدید چهارمین قسمت پادکست بوتیقا بود. بوتیقا یعنی شاعرانگی و ما توی این پادکست از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی برای فارسی زبان ها میگیم. متن شعرهایی که توی این قسمت خوندیم رو به صورت یک فایل درست کردم و توی کانال تلگرامی نسخه PDFش رو میذارم که برای خوندن سهل و راحت و حتی حفظ کردنشون بتونید راحت بهشون دسترسی داشته باشید. نسخه کامل این سه تا شعر رو هم میذارم باز توی کانالمون، یا اگر کسی خواست اینا رو به صورت کامل به همراه مدح و ایناش بخونه بتونه راحت بهشون دسترسی داشته باشه. بهترین راه حمایت از ما هم چیزی نیست جز معرفی کردن ما به اطرافیانتون و عضو شدن و سابسکرایب کردن ما توی برنامه‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست و البته شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی با اسم پادکست بوتیقا با ته دستدار و قاف جستجو کنید که میتونید راحت پیدا کنید ما رو اونجا. ممنونم که این پادکست رو گوش میدید و مرسی که ما رو به فارسی زبون‌ها معرفی میکنید که از هنر شعر فارسی لذت ببرن، و ممنونم از سارا نیک‌اقبالی عزیز که توی خوندن این شعرها به من کمک میکنه. اینم بگم که فایلای جداگونه خوانش اشعار رو هم توی کانال تلگراممون میتونید پیدا کنید. اگر سوالی، نظری یا زبونم لال، انتقادی چیزی هم داشتید میتونید توی همین شبکه‌های اجتماعی یا از طریق ایمیل به آدرس bootiqa.podcast@gmail.com با من در میون بذارید. اوقاتتون بخیر باشه و خوش باشید.